ساعت 15 به وقت تهران. من فرشته قاضی هستم و شنونده رادیو فردا هستید. تشدید گرد و خاک در خوزستان موجب تعطیلی مدارس و ادارات این استان شد. مصرف مشروب دستساز در استان هرمزگان منجر به مرگ 5 نفر شد. والسری جورنال از آمادگی انریکه مورا جهت سفر به تهران برای پیشبرد روند مذاکرات هسته‌ای خبر داد. دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها با من و همکارانم هانا کاویانی و حسن حسنی از رادیو فردا باشید. تشدید پدیده گرد و خاک در استان خوزستان در روز دوشنبه موجب تعطیلی مدارس و ادارات این استان شد. به گفته مدیر کل هواشناسی استان خوزستان، گرد و خاک از روز یکشنبه اکثر مناطق این استان را درگیر کرده است. محمد سبززاری گفت علاوه بر استان خوزستان، استان ایلام هم روز یکشنبه با این پدیده مواجه بوده. او منشأ گرد و خاک را کشور عراق معرفی کرده است. در ساعت‌های گذشته برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی در استان خوزستان تصاویری از وضعیت وخیم هوا در این استان منتشر کردند.
عزیزان، امروز دوشنبه 12/13/2400 که عید اعلام نشده. عزیزان، همینطور که می‌بینید، بله، این ماه نیست، خورشیده. قابل توجه مسئولین ایران، به خصوص رئیس جمهور و رئیس مجلس و نمایندگان و دیگر مسئولین منطقه، می‌بینید اینجا اصلا دیگه 100 متر بالاتر دیگه ساختمان‌ها پیدا نیستن. می‌بینید
مقامات استان خوزستان پیشتر در توضیح دلایل وقوع گرد و خاک از جمله به کاهش بارندگی، عدم زراعت در اراضی کشاورزی و همچنین کشورهای منطقه اشاره کرده بودند. اما سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان روز دوشنبه از مرگ 5 تن شامل 4 مرد و 1 زن بر اثر مصرف مشروبات الکلی دستساز خبر داد. فاطمه نوروزیان اعلام کرد در طول 2 روز گذشته 48 تن به دلیل مسمومیت الکلی به بیمارستان مراجعه کردند که حال 11 تن از آنها وخیم گزارش شده. این مقام بهداشتی رده سنی جانباختگان شامل 4 مرد و 1 زن را بین 22 تا 51 سال اعلام کرده است. منع خرید و فروش مشروبات کارخانه‌ای الکلی توسط حکومت باعث رونق فروش غیرقانونی الکل به ویژه الکل دستساز در ایران شده که به دلیل نداشتن استانداردهای لازم سالانه جان ده‌ها نفر را می‌گیرد. از زمان وقوع انقلاب 57 مصرف الکل می‌تواند با مجازات شلاق روبرو شود و در صورت 3 بار تکرار آن مجازات می‌تواند به اعدام نیز منجر شود. روزنامه والستریت جورنال به نقل از دیپلمات‌ها از آمادگی اتحادیه اروپا برای فرستادن انریکه مورا به تهران برای برون رفت از بن‌بست مذاکرات هسته‌ای خبر داد. به نوشته این روزنامه، انریکه مورا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و طرف مذاکرات هسته‌ای با ایران 10 روز پیش این تصمیم را در تماسی تلفنی با آگاهی علی باقری کنی رسانده است. با این وجود، بنابر گزارش والستریت جورنال، تهران هنوز دعوتنامه‌ای در این زمینه ارسال نکرده. ایران هنوز به این گزارش هم واکنش نشان نداده است. مذاکرات احیای برجام میان ایران و قدرت‌های جهانی که ایالات متحده به صورت غیر مستقیم در آن حاضر بود، از چند هفته پیش به دلیل اصرار ایران به خروج نام سپاه پاسداران از فهرست تروریستی وزارت خارجه ایالات متحده فعلا متوقف شده است. اما روز گذشته همزمان با روز جهانی کارگر و یک روز پیش از روز معلم در تقویم رسمی ایران، معلمان، کارگران و بازنشستگان در ده‌ها شهر این کشور تجمعات اعتراضی برگزار کردند. در تهران و بسیاری از شهرهای دیگر تجمعات علی‌رغم فضای پررنگ امنیتی و حضور نیروی انتظامی برگزار شد. مهیار طهماسبی نگاهی دارد به این اعتراضات در نقاط مختلف ایران.
یورش ماموران امنیتی به معلمان معترض در بوشهر.
دارن ضرب و شتم میکنن، چند نفرش زخمی شدن.
بنابر گزارش فعالان فرهنگی، نیروی انتظامی با ضرب و شتم معلم ها در بوشهر تعدادی از آنان را بازداشت کرده. تصاویر منتشر شده از نیروهای یگان ویژه مسلح و مجهز در ستونهای پیوسته با باتون و جلیقه و سپر، هدف مقابله با فرهنگیان، بازنشستگان و کارگران. یک شنبه 11 اردیبهشت همزمان با روز جهانی کارگر، یک روز پیش از روز معلم، در تقویم رسمی ایران ده‌ها شهر ایران شاهد تجمعات اعتراضی معلمان بود. تجمعاتی که با فراخوان قبلی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران و در فضای شدید امنیتی برگزار شد. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان دهنده حضور پرتعداد مأموران انتظامی و یگان‌های ضد شورش است. تصاویری که حضور این نیروها را در سنندج، تبریز و مریوان نشان می‌دهند. در تهران به رغم اینکه حضور نیروهای امنیتی مانع تجمع معلمان در مقابل مجلس شد، گروهی از معلمان در یکی از پارک‌ها تجمع کردند. در اهواز همزمانی روز کارگر و معلم اجتماعی مشترک از معلمان و بازنشستگان تأمین اجتماعی تشکیل داده بود.
ما بازنشستگان تأمین اجتماعی همراه با معلمین عزیز امروز 11 اردیبهشت ما
تجمعی که با شعار معلم حق طلب راحت ادامه دارد تا روبروی دادگاه انقلاب اسلامی اهواز ادامه پیدا کرد. در حالی که اعمال فشار امنیتی و قضایی بر فعالان صنفی و فرهنگی در ایران در سال گذشته شدت گرفته و بازداشت معلمان و فعالان کارگری و صدور احکام زندان سرعت گرفته، درخواست آزادی معلمان دربند از اصلی ترین شعارهای معترضین روز یکشنبه بود. از جمله در اردبیل، در کرج، کرمانشاه، نوراباد فارس، رشت و یزد. بازداشت معلمان از بیم برگزاری تجمع گسترده از چند روز پیش در شهرهای مختلف ایران آغاز شده بود. صبح روز شنبه علی اکبر باقانی، رسول بداغی، محمد حبیبی و جعفر ابراهیمی از اعضای کانون صنفی معلمان تهران بازداشت شده بودند. بنابر اعلام شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، شنبه شب اسکندر لطفی، شعبان محمدی و مسعود نیکخواه از اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی معلمان کردستان در شهر مریوان بازداشت شدند. روز یکشنبه در شیراز هم معلمان فریاد دادخواهی سر دادند. فریاد دادخواهی در اصفهان و کرمانشاه هم شنیده شد. معلمان معترض در ماهشهر در شعارهایشان اشاره‌ای داشتند به وقایع سیاسی اخیر و آنچه معروف شده به خرید سیسمونی نوزاد از ترکیه برای نوه رئیس مجلس شورای اسلامی محمد باقر قالیباف. سیسمونی کم بشه، مشکل ما حل میشه. مسئله‌ای که در شوش با شعارهای کارگران نیشکر هفت تپه هم شنیده شد. سیسمونی طی سالهای اخیر معلمان بارها دست به تجمع اعتراضی زدند و به بازداشت و صدور حکم زندان برای معلمان، وضعیت معیشتی نامناسب معلمان شاغل و بازنشسته و کمبود امکانات آموزشی اعتراض کردند. بازنشستگان تأمین اجتماعی، فعالان کارگری و صنفی هم متناوباً تجمعات اعتراضی برگزار کردند. پاسخ حکومت به این اعتراضات سرکوب و بازداشت و صدور احکام قضایی سنگین بوده است. اعتراض اما ادامه داشته و درد مشترک به سرودی مشترک بدل شده.
گزارش مهیار طهماسبی را می شنیدید. اما وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه می گوید درآمد گردشگری این کشور در 3 ماه اول سال میلادی جدید نسبت به سال گذشته 3 برابر شده. ایرانی ها در صدر جدول گردشگران ترکیه قرار دارند و تعداد آنها نسبت به پارسال 3.5 برابر شده است. درآمد ترکیه از صنعت گردشگری در طول این 3 ماه 5.5 میلیارد دلار بوده، ضمن اینکه ایرانی ها در صدر آمار خریداران مسکن در ترکیه هم قرار دارند. شهریار سیامی گزارش می دهد.
ترکیه را شاید بتوان در موضع ورود خیلی از ایرانی ها به جهان خارج نامید. چه در روزهای سخت جنگ و چه این روزهای سخت تحریم. ایرانی ها برای تفریح و چشیدن کمی از طعم آزادی و پاگذاشتن به گوشه از اروپا راهی ترکیه می شوند. حالا آمار وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه نشان می دهد در 3 ماه اول سال میلادی جاری، یعنی تقریباً 3 ماه زمستان، توریستای ایرانی 3.5 برابر نسبت به پارسال بیشتر شدند. هرچند این موضوع با افزایش نرخ ارز و هزینه‌های زندگی در ایران منافات دارد، ولی کاهش اخیر ارزش برابری لیر ترکیه در مقابل دلار و یورو و همینطور هزینه‌های بالای سفر اروپا برای بیشتر گردشگران ایرانی و بسته شدن سفرهای شرق آسیا میتواند از دلایل افزایش این میزان گردشگر ایرانی در ترکیه باشد. موضوعی که این روزها شاید برای صنعت گردشگری ترکیه هم حیاتی باشد. صنعتی که بخش بزرگی از آن به گردشگرانی وابسته است که گرفتار جنگ شدند. گردشگران روس و اوکراینی. یتمن اسماعیل که آژانس مسافرتی دارد میگوید
فعلا آژانس‌های مسافرتی که با روسیه کار میکنن روزگار سختی دارن. مثل خود من، اگه فقط پیش پرداختی رو که برای رزرو هتل‌ها دادم در نظر بگیریم، تا اینجا بیش از 11,000 یورو ضرر کردم.
چنانچه مقام‌های ترکیه برای جبران خساراتی که جنگ اوکراین به صنعت گردشگری این کشور زده به همسایه‌ها و سایر کشورهای منطقه متوسل شوند، می‌توان پیش‌بینی کرد پروازهای بیشتری بین ترکیه و ایران انجام شود و جاذبه‌های بیشتری برای گردشگران ایرانی و عرب فراهم گردد. آنا گیگیت، معاون مدیر هتل پاین بیچ آنتالیا می‌گوید:
پارسال در مجموع 9 میلیون توریست به آنتالیا آمدند که 57% گردشگران روس، بلاروس یا اوکراینی بودند. پیش بینی می کنیم که تأثیر این بحران بر گردشگری آنتالیا خیلی جدی باشد. ما برای آن شرایط آماده ایم و جایگزین های احتمالی را در نظر داریم.
بخش دیگری از ماجرا در بازار املاک ترکیه رخ می دهد. در 3 ماه اول سال میلادی جاری، ایرانی‌ها با خرید 2256 خانه در صدر سرمایه گذاران خارجی در ترکیه قرار گرفتند. این آمار 41% نسبت به همین دوره در سال گذشته بیشتر است. هرچند بعد از جنگ اوکراین، تعداد خریداران روس افزایش یافته و احتمالاً در آینده نزدیک جایگاه اول سرمایه گذاری خارجی در ترکیه را از ایرانی‌ها خواهند ربود. اگر به آمار نگاه کنید، قیمت خانه در ترکیه نسبت به پارسال بیش از 96% افزایش یافته و حتی در استانبول تا 106% افزایش قیمت مسکن گزارش شده. با این وجود ایرانی‌ها از مشتری‌های دائمی ملک در ترکیه هستند، موضوعی که به خانواده محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران هم نسبت داده شد. همه اینها به سادگی نشانه مهاجرت سرمایه از ایران به سمت ترکیه است. سرمایه‌ای که از دیوارها عبور می‌کند، دیواری که در مرز ایران و ترکیه کشیده شده و در حال تکمیل است. مشابه آن در مرز این کشور با سوریه کشیده شد و قرار است در مرز عراق هم دیوار ساخته شود تا از ورود پناهجویان به ترکیه جلوگیری شود. شاید با یک پیام ساده از طرف مقام‌های ترکیه: اگر به این کشور می‌آیید، با جیب پرپول بیایید.
گزارش شهریار سیامی را میشنیدید. اما برگردیم به ایران. رئیس سازمان هلال احمر ایران روز دوشنبه از وقوع سیل و آب گرفتگی در 17 استان کشور خبر داد. به گفته مهدی ولی‌پور، با این میزان از سیل و آب گرفتگی، امداد رسانی به شماری از شهرستان‌های 6 استان آذربایجان غربی، اردبیل، ایلام، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی و یزد همچنان ادامه دارد. این مقام سازمان هلال احمر درباره تلفات و خسارات احتمالی ناشی از وقوع سیل توضیحی نداده. در سالهای اخیر به دلیل تغییرات اقلیمی و بی‌توجهی به محیط زیست در ایران و کشورهای همسایه، به خصوص در موضوع فرسایش خاک، علاوه بر پدیده گرد و غبار، وقوع سیلاب هم زندگی مردم در ایران را تحت تأثیر قرار داده است. اما در اوکراین، همزمان با آغاز تخلیه غیر نظامیان ماریوپول، مسکو بار دیگر از آمریکا و ناتو خواست تامین سلاح و مهمات برای کیف را متوقف کند. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در مصاحبه با شینهوا خبرگزاری رسمی چین گفته اگر ایالات متحده و ناتو واقعا خواهان حل و فصل بحران اوکراین هستند، باید از تامین سلاح و مهمات برای کیف خودداری کنند. میرسیم به پایان این بخش خبری. همچنان با ما باشید.